تاریخ فلسفه مورخ 18/12/87. خانم کثیری، آقای امیرزاده، خانم احمدی، خانم بخشی، خانم بهروان، خانم بیرشک، آقای محمد علی توکلی، خانم جعفری، خانم حاج حسینی، خانم حیدری، خانم ربیعی، خانم رحیمپور، خانم رضایی، خانم زاره، خانم سعیدی، آقای شریف، خانم شریف، خانم شمیرانی، خانم صابری، خانم صابوریا، خانم سفرنواده، آقای عباس، آقای فخارمنش، خانم قربان، آقای قربانی، خانم گتروی، خانم قمر صورت، خانم گوهری، خانم محمدی، خانم محمودی، خانم معزن، آقای یارندی. اسمت چیه؟ چرا دیر میگه؟ نیست اینجا اسمه؟ بله. خانمه؟ اسم کوچکتون؟ از کجا مهمان هستید شما؟ اسمتون چیه؟ اوه، اسم فامیله. ابوالفتح؟ ابوالفتحی؟ اسم کوچکتون چیه؟ شما مهمان هستی؟ پیش نیازتونه؟ دانشجوی کجا هستی؟ اینجا؟ دوره لیسانس؟ هه. نبود؟ چه میدونی؟ جوهر نامش ماهیتش چیه؟ ماهیتش یعنی اون چیزهایی که هستن به چشم نمیان، موجوداتی که وجود دارن ولی با ادراک حسی درک نمیشن، مثل عقول. نه، مثل مثال نیست، مثال رو اون قبول نمی کنه، ارسطو مثال رو قبول ندارد، ولی جواهری قبول دارد. جواهر یعنی موجودات مستقل، مثل من، تو، میز. جواهری قبول دارد که اینها جوهرهای محسوس نیستند، یعنی با قوای حسی درک نمی‌شوند. حالا اگر سوالت این اندازه است یا اینکه ماهیتشون چیه؟ ماهیتشون فهمیده نمی‌شه دقیقاً. بله، با کوشش عقلانی یه مقدار ما شناخت پیدا می‌کنیم، ولی اینکه دقیق ماهیتشون چیه؟ ماهیت جوهرهای محسوس هم معلوم نمی‌شه دقیق. من تا اونجا چون میبینیم راحتیم، متوجهید، فکر میکنیم فهمیدیم انسان چی. مثلا من تو رو میبینم فکر میکنم فهمیدم تو چی هستی. اینجوری نیست. یه دفعه دیگه سوال تو بکن، اگر که من خوب نفهمیدم سوال. کجا خوندی؟ اسمشو بگو. خوب ببن اسمشو بگو، یادت نه. خیلی خوب، عیب ندار. بازم من راجع به اونها بحث خواهم کرد، یعنی به موقع انشالله، بنابراین یه مقدار شاید روشن‌تر بشه، اما کاملا روشن بشه بعید میدونم. کاملا روشن بشه دلیل بیاوریم که جوهر چرا اونتولوژیه؟ بله گفتیم دیگه، تا الان گفتیم منظور او از جوهر وجودهای دارای هویت. موجودات رو چهار قسم تقسیم کرد. شما نبودید؟ مقولات رو توضیح میدادم من. بعد از میان چهار قسم گفت یک قسم دارای وجود مستقله و اون رو ما جوهر مینامیم. بنابراین اصلا جوهر برای ارسطو یعنی وجود شناس. اینها رو گفته بودیم. بله جوهر یعنی وجود شناس. یه دیگه سوال دارد هشت یه جا هفتا نخوندید آره یه جا هفت ارسطو دمدمی مزاجه یه جا ده تا یه جا هشت تا یه جا هفت تا هفتاشو ندیدی احتمال در تحلیلات سانه یاره خب ادغام میکنه در یک دیگر متوجهی مثلا فرض بفرمایید فعل و انفعال را ادغام میکنه در اضافه چون اونم یه جور اضافه است دیگه حتی بعدها بعضی فیلسوفان همه را اون ادغام میکنن در اضافه میگن چهار تا مقوله بیشتر نیست جوهر کم کیف اضافه چون بقیه در اضافه ادغام میشه ارسطو خودش هم گاهی یه دونه یا دو تا رو ادغام میکنه در اضافه بنابراین تعدادش کم و بیشتر بعدم که عقلی نیست که بگی این حصر عقلیه شمرده بر حسب اون چه مواجه شده با واقعیت شمرده تعدادش بنابراین تعداد ده تا مقولات این نیست که این غیر این نمیشه بسته به اینه که هر کس پرسپکتیوش چطوری بشه ممکنه اینا تعدادش جا به جا بشه منظور تو از اوسیولوژی یعنی جوهرشناسی خب چرا میشه چرا چون اون سه قسمت دیگر هم با جوهر هویت پیدا میکنه متوجهی بنابراین جوهر اگر باشه اونها هم هستن بشنوزم بنابراین اگر جوهر باشه اونها هم هستن اگر نباشه یک جا این رو تعمیم میده ارسطو در لامدا میگه این مربوط است در اصل به جوهر نامحسوس اصلا اصل وجود جوهر نامحسوسه اگر نامحسوس نباشد اصلا محسوس هم نیست نمیدونن دیدید این رو یا نه در لامدا اگر موجودات نامحسوس نبود محسوس هم نبود این در لامدا است بنابراین حتی میشه گفت اوسیولوژی حالا تو میگی من نمیگم اوسیولوژی من نمیگم چون تو گفتی منم میگم اوسیولوژی نامحسوس با اونتولوژی برابره به یک معنا چه رسد به مطلق اوسیولوژی آره اون دفتر یاد داشته تویه بابا خیلی ماهه اگه نه آره یاد داشت نمیکنه ولی اون خیلی شیکوتم فلسفه را میخوایی در اون یاد داشت آها فکر کردم فلسفه را میخوایی فلسفه را باید آدم دفتری بیاره این فرد آره دیگه مستقی فرد فلسفه را یاد داشتیم بسم الله الرحمن الرحیم من ما در بیان توضیح صورت بود و مقداری از مطالبی که وجود داشت گفتیم امروز یک کمی راجع به صورت من به شما توضیح میدم صورت از نظر ارسطو چیه ارسطو در زتا میگه که منظور من از صورت آن چیزیست که شی را آن میکند که هست و این همان علت است علت شیعه و چون ما ندرت به کسی که علت چیزی را نمی داند دانا می گوییم بنابراین برای شناختن هر چیز و دانا شدن نسبت به اون باید صورتش را که همان علت اونه بشناسیم نگید مبهمه این حرفا من خودم می دونم بذارید جلو بره کم کم ببینیم چجوری روشن میشه بنابراین حاصل سخنش این میشه در این بخش که برای شناختن یک چیز باید صورتش رو بشناسیم و برای شناختن صورت همان در واقع تعبیر دیگری از شناختن علتشه. تا علت چیزی را نشناسیم صورت را نمیشناسیم، شی را نمیشناسیم. این شده قاعده در فلسفه، این شده قاعده این که برای شناختن چیزی باید علتش رو شناخت. این شده قاعده. عربی هم که گفته بشه دیگه یعنی تو تثبیت شده دیگه. در فلسفه اسلامی این رو عربی میگن، میگن چجوری میگن عربیش رو؟ بله واقعا نصف عمرت بر فناست، تو مثنوی نوشته مگه نه؟ بله آره، بعد پیش بیاد دیگه، شنا پیش بیاد، بعد اون بگه من شنا بلد نیستم، اون بگه کل عمرت بر فناست. واقعا نمیشه تو فلسفه بخوانی عربی بلد نباشی، این امکان نداره. میشی کسی میشی که یک چیزی بلغور میکنه در تو رو نمیگم آه. یادم میفته کسانی فلسفه بلغور میکنند، فکر میکنن فلسفه بلده. باید فلسفه عربی بلد باشی دیگه، هیچ راهی نیست. خوبه یا بده؟ باید کوشش کنی عربی یاد بگی. همه ی شاگردان فلسفه دختر یا پسر، اونهایی که میخوان بعد از دوره لیسانس کارمند بشن، یه جا استخدام بشن، زن بشن، مرد بشن، هرچ، اون نمیخواد عربی یاد بگیره. متوجهی؟ یه جوری واحدهاش رو بخونه بره ازدواج کنه. ازدواج هم نعمت الهیه مگه نه؟ بله، بیچون و چرا. ولی یکی میخواد درس بخونه، چه دختر چه پسر، میخواد جدی در دانشگاه درس بخونه، اونم چون رشته ما فلسفه هست، این ناچار عربی هست. بی برو برگرد باید عربی، یعنی یه جور یاد بگیره که متون فلسفه اسلامی رو بلد باشه. انگلیسی هم همینطور ناچار یاد بگیره، یعنی اونم هیچ جای حرف و چونه زدن نداره، باید یاد بگیره. اینا رو خوبه، یعنی اگر یکی عربی و انگلیسی یاد بگیره خوبه و ممکنه این پیشرفت کنه، ممکنه. نه اینکه هر کس فقط عربی بدونه و انگلیسی فلسفه هم بلده، اینجوری نیست. در عربی میگن شیئی که علت دارد باید از راه علت شناخته شود. ذی سبب، ذی سبب یعنی اونی که دارای علته، باید از راه علت شناخته نمی شود الا از راه اون سبب. توجهید؟ این حرف ارسطوئه و ارسطو این رو در نظریه جوهرش گفته. این اجمالا عرض می کنم پرورده بشه میشه نظریه تبیین طبیعی ارسطو، نظریه ارسطو در باب تبیین، تبیین علمی طبیعی. متوجه چی میگن؟ من یک مقاله نوشتم اخیراً، چاپ شده، منتشر نشده، انقریب انشالله منتشر میشه، در دانشگاه تبریز چاپ شده، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات، مجله فلسفه دانشگاه تبریز. نوشتم ارسطو بنیادگذار تبیین علمی. کل اون مقاله مانورش روی اینه که ارسطو به ما میگه ما اگر بخوام یک پدیده طبیعی رو بشناسیم باید صورتش رو بشناسیم. این به چه معناست؟ این به این معناست که علتش رو بشناسیم، علتی که آن شی را آم میکند که هست. حالا میایم مثال بزنیم، مثلا هواپیما. کی هواپیما رو میشناسه؟ اونی که میدونه هواپیما چرا میتونه کاری را بکنه که میکنه، پرواز کنه. مگه نه اون میشناسه دیگه هواپیما. اون برای این که این را بدونه، حالا ما نمیدونیم هواپیما چرا پرواز میکنه، اجمالا کلیاتش رو شاید بدونیم، اجمالش رو عرض میکنن. چنین کسی باید نسبت هواپیما را با قواعد و قوانین آیرودینامیک بدونه، مگه نه؟ بله، آیرودینامیک رو باید بدونه که این هواپیما بر اساس قوانین آیرودینامیک چه کار میکنه در آسمان و چه جور. این باید نسبت هواپیما را با نیروی گرانش عمومی بدونه، مگه نه؟ بله، بدونه این موتورش چه کار میکنه که به نیروی گرانش زمین غلبه میکنه و بلند میشه، یا غیر از این. بعد خیلی مکانیک باید بدونه، الکترونیک بدونه، این چیزها رو. خب فرض میکنیم یک نفر همه اینها رو میدونه و میتونه موادی رو جمع کنه و هواپیما رو بسازه و هواپیما بره پرواز کنه. چنین کسی چیه هواپیما رو فهمیده؟ ارسطو میگه صورتش رو فهمیده. میخوام بگم بفهمی صورت عبارت از دست چیه. صورت جنبه اندیشیدنی شیعه، جنبه معقول شیعه. میخوام کم کم صورت رو بفهمیم چیه دیگه، که ارسطو میگه صورت. لفظ صورت در چی دلالت میکنه؟ کی میتونه میز بسازه؟ اونی که میز رو بشناسه دیگه، مگه نه؟ بله، میز رو بشناسه. اونی که میز رو میشناسه و میسازه، صورت میز رو میشناسه، صورت میز را میشناسه. از جمله علم او اینه که از پنبه میز درست نمیشه، مگه نه؟ بله، این رو ارسطو یه جور دیگه میگه، یه جای دیگه. خواهشم اینه خوب دقت کنید، اینا حرفای بسیار قشنگیه، مدرن و قشنگ. دیگه کسی میخواد اره بسازه، مثال خودشه در طبیعیات، اره بسازه. از پاشو ببین اینها کیان نگاه میکنن، گازور پاشو ببین اینها کیان. رفتن؟ آره غلطه، هزار بار گفتم این غلطه. ما اینجا تدریجه که از اونجا ما رو رصد میکنن، ما هم غافل از حرکاتمون، مگه نه؟ بله، خیلی خوبه دیگه یکی بشینه به دیگری نگاه کنه، اونم ندونه که این نگاه میکنه. غلطه، این چیه شیشه وسط دار؟ هر دانشگاه اینطوریه. دانشگاه سعید بهشتی اینطوریه، یادم نیست، علامه اینطوریه. بله، یاد گرفتن از اینجا، اورجینال نیست اینجا، ولی اورجیناله، از اول اینطوریه. بله، دانشگاه علوم اینجوری نیست. کسی بخواد اره بساز، از چی میساز؟ جواب بده. از فلز میسازه دیگه، مگه چرا از چوب نمیسازه؟ برای اینکه کارآمدی اره را نخواهد داشت، مگه نه؟ ارسطو به این میگه ضرورت ماده، ضرورت ماده. این مثال یادتون بمونه، اما ضرورت ماده را باید درست بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی ملا صدرا در اسفار میگه، میخوام اینها رو دقیق بفهم، میگه میزی میز به صورتشه نه به مادهش. میگم برچون آفرین به تو، خوب فهمید نظریه صورت ارسطو. میگم یعنی چی آقا؟ یه ذره ساده تر بگو ما هم بفهمیم. میخواد معاد جسمانی رو اثبات کنه در اسوار، و در بقیه کتاب هاست. یک مقدمه‌اش اینه که میزی میز به صورتشه نه به مادهش. میگیم بر پدرت رحمت، که چی؟ که اگر این میز، صورت میز یه جا بدون ماده تحقق پیدا کنه، بازم چیه؟ میز. میزه؟ نه از شما میپرسد. بله؟ یعنی عقل تو از عقل ملا صدرا بیشتره؟ نه وایسا، یعنی عقل تو از عقل ملا صدرا بیشتره؟ آقا، آقا، گوش کن، یعنی عقل تو از عقل ملا صدرا بیشتره؟ چی؟ شنیدی؟ شنی میگه ممکنه. چی؟ یعنی خانون شریفیت ملا صدرا بعضی را بهتر میفهمه فلسفه را؟ یعنی اینجا دیگه بهتر کار میکنه عقل تو از عقل ملا چی؟ میفهمید ایراد حرف رو؟ بله؟ میفهمید ایراد ضرورت ماده؟ میخوام بگم ضرورت ماده بخشی از صورت. اینو میگم، متوجهید؟ اینو باید یادداشت کنید. در ارسطو رو میخوام بفهمیم دیگه، مگه نه؟ میخوام بفهمیم این مرد یگانه دهر چجوری میفهمید عالم را و چقدر این خدا شاهد انبساطی که از وجود ارسطو در جهان به من دست میده بی نظیره. نوع انبساطش اصلا دنیا تو هم به تو هم مهربان میشن به خاطر وجود ارسطو، به اینم مهربان میشن، به اونم مهربان، میگن عیبی ندارد بذار مهربانی کنم، عوضش خدا این نعمت رو داده، میریم در خلوت متافیزیک میخوانیم. متوجهی؟ خب بعد ما شکرگزار خداوند باشیم. میتوانست این طور بشه که من صبح بیدار بشم برم چاه بکنم، مگه نه؟ تا غروب من و قاضور بریم چاه بکنیم، مگه نه؟ من برم بکنم، اینم بکشه خاکاش رو بریزه اون بر. میتونست دیگه. اونایی که این کار رو دو نفر میکنن، یکی از قاضور و یکی از من بدتر نیست. ما از اونها باید شکرگزار خداوند باشیم. صبح پانشیم لباس میپوشیم، بعد میان میشیم در خیابان تاکسی سوار میشیم، میان دانشگاه تهران، بعد ارسطو تدریس میکنیم. خیلی باید شکرگزار خداوند باشیم. ضرورت ماده جزو صورته. میگیم تو از کجا تحمیلی ماده جزو؟ میگیم از این حرف ارسطو که اگر کسی عرب خواهد بسازد مادهش را باید بشناسد، از پنبه نمی سازد اگر بفهمه عرب چیه، از چوب نمی سازد. بنابراین اونی که هواپیما رو بلده، حالا ما میگیم یه مهندس بلده، نه ادعی از محفظ میکنیم، یک مهندس همه چیز هواپیما، از چی میسازه هواپیما رو؟ میگیم از آلیاژه. حالا ما نمیدونیم از چی میسازه، میگیم از آلیاژ خاصی میسازه که خودش میدونه هم محکمه هم چیه؟ سبک. هم در دمای 150 درجه زیر صفر اونقدر منجمد نمیشه که انقباض نداره که کارکردهای هواپیما رو به هم بزنه، مگه نه؟ میشه دیگه 150، میشه یا نمیشه بالا 150 درجه؟ میشه. من خودم از خلبان شنیدم 136 درجه منهای ستره خلبان، خدا شاهده. دینانی هم بود از قضا یه جایی میرفت، دینانی گفت خیلی سقو بخشی. گفتم پس شوخیه، مگه دل شب ما اینقدر بالا سرده؟ پس چیه؟ اونی که این رو می سازه این خاصیت اون آلیاژ را برای اون دما لحاظ کرده، برای اون درجه حرارت، مگه نه؟ این جزء صورت هواپیماست. ماده جز به صورته، ماده را هم باید بشناسه طرف تا برای اینکه یک شی را بشناسه. بنابراین این حرف که میز میزی است به صورتش نه به ماده است در اسواره. من نمیدونم چطور حرفی خانم شریفی میگه حرف خوبی هست یا نیست. اون میگه، البته من نمیگم. حرف خوبی راجع به نظریه صورت نیست که بگیم حقیقت انسان هیچ ربطی به مادهش نداره. این باعث شد من بفهمم بدن خیلی مهمه. بدن خیلی، بعد کم کم به این نتیجه رسیدم اصلا بدن اهمیت بسیار دارد. هی نگیم روح و هی نگیم مرغ باغ ملکوتن نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساخته اند از بدنه به اصطلاح. اینو نگیم. اگر قائل به سنویت شدیم که حالا جای مناقشه است، بر طبق این بحثی که کردیم بدن اسیر نفسه، مگه نه؟ بابا روح مرغ باغ ملکوت اینجا چکار میکند بدن ما را گرفتار سازد؟ بیره دنبال کار خودش، بدنمونم بیره دنبال کار خودش دیگه. کی اسیره کیه؟ تو آمدی اینجا دیگه، تو چه اسیری؟ آمدی بدن رو گرفتار کردی. فیلسوفان میگن بدن مرکب نفسه، یعنی شطور نفسه در بهترین صورت. خیلی احترام کنیم میگیم بدن شطور نفسه. نفس خانم شریفی بدنش را که شطوره سوار شده و میگرده در جهان. حالا دیگه نمیگیم اون حیوان رو مرکبه. مرد مردانه مرکب اسیره یا راکب. بعدم میگم بعد نفس اسیر بدنه. اینا تا آروز میگم نمیفهمم چی باید بگم. هر چیز که هر جا بهشون میچسبه اون رو پارادوکسیکال حرف میزنه. بدن جزء صورته، یا بگو ماده جزء صورته. میگیم تو از کجا فهمیدی؟ میگیم از بحث ضرورت ماده ارسطو در باب عرضه که در طبیعیات. روشن شد این مطلب؟ بله. اینی میگیم بفرما. من از این خودنویس ذره ذره، حالا فرض کن یک امکانی باشد من ذره ذره نوک این رو بکنم، ذره ذره خیلی ریز به جاز چی بذارم؟ چوب پنبه. پرنجام همه این عوض بشه، تبدیل بشه به چی؟ با همین شکلا به چوب پنبه. این خودنویس ها یا نه؟ هم ماده ضرورت دارد برای صورت. اینقدر جدا تفکیک میخواستم بفهمید شما. نباید تفکیک قطعی نیست. این ماده است، این صورته و حقیقت شی به صورتش ماده شعنی ندارد. متوجهی؟ اینجوری نیست. این یک مطلب. این تا اینجا کسی اگر سوالی دارد مطرح کند. این یک مطلب. من که گفتم کسی سوال دارد مطرح کند، تو باید خیلی خانم باشی بگی من سوال ندارم. آره، نه اینکه بلافاصله دستت رو بلند خب بفرس. نه شوخی میکنم. نه الان خودم میگم هر کس سوال داره بگی. ماده به یک معنا عدم است، این در طبیعیات. آره، به این معنا عدم است که هرگاه بدون صورت بخواد لحاظ بشه تنها، بنابراین نیست. همین ارسطو یه جای دیگه میگه ماده به یک معنا جوهره. میگیم به چه معنا جوهره؟ وقتی با صورته. بله جوهره. وقتی جداست به یک معنا عدمه. لذا ارسطو یه جای دیگه میگه عدم نیست به یک معنا جوهره. یه جای دیگه میگه. آدم ایراد میکنه اگر این رو چجوری تفسیر کنه، ولی الان شما تفسیرش رو بلدید. عدم نیز به یک معنا جوهره. عدم در اینجا اشاره دارد به ماده از صورت جدا لحاظ شده. به یک معنا جوهره، به چه معنا؟ هر وقت با صورت لحاظ بشه معنا روشنه. خوبه، مطلب دیگر اینه که ارسطو راجع به پیدایش صورت یک نظر داره. اینا ویژگی های صورته دارم خدمت شما عرض میکنم و حیفه و شما هم قدرش رو بدونید. راجع به پیدایش صورت نظر داره. اولا معتقده هیچ صورتی در جهان کاملا نو ظهور نیست، لذا میگه هیچ چیز در جهان کاملا نو نیست. کاملا نو، میگه آقا کاملا نو یعنی چه؟ میگه کاملا نو اون شیئیه که صورت اون، یعنی یک چیزی پدید بیاد، مثلا این پدید بیاد، صورت اون نه مستقیم نه غیر مستقیم در صور پیش از خودش موجود نباشد، مسبوق به هیچ صورتی نباشد، مستقیم یا غیر مستقیم، چنین چیزی امکان ندارد. میگه یعنی چه؟ میگه یعنی این سخن به این معناست که هر چه که پدید میاد از چیزی پدید می آید، از چیزی پدید می آید. این از چیزی توی قیومه این رو اشاره کنید، این از چیزی پدید آمدن، این از چیزی، این موضوع پیدایشه اصطلاحا، یعنی پیدایش موضوع میخواهد. من میخوام یک چیزی بسازم، نیست تا الان، این موضوع باید بردارم چیزی را چیزی بسازم، متوجهی؟ نمیشه از هیچ چیز چیزی بسازم. بنابراین پیدایش مسبوق به صورتهای، میگیم آقا موبایل، این موبایل این از این صورتش قبلا وجود داشته، میگه بله وجود داشت، میگیم کجا؟ میگه صورتش در صور موجود در جهان قبلا وجود داشته، اونی که این رو ساخته همین صورتها را از این برون بر گرد آورده، اجزایش را با هم یه جا ساخته شده، گرد آورده شده موبایل، متوجهی؟ دیگه این یعنی به این معناست که موبایل در طبیعت وجود داشته پراکنده، مثلا میگه بله وجود داشته پراکنده. هواپیما چطور؟ میگه هواپیما وجود داشته پراکنده. میگه لپتاپ چطور؟ لپتاپ جدیده دیگه، میگه لپتاپ هم وجود داشته. بنابراین ساختن برای ارسطو، ببین صنعت را چجوری تفسیر میکنه فیلسوف، ساختن عبارت است از نیمی اندیشیدن و نیمی ساختن. میگه یعنی چه؟ میگه یعنی اونی که میخواد چیزی بسازه، اول نیمی از کارش اینه که صور موجود در جهان را بشناسه. اندیشیدن یعنی این، راجع به این صور بیندیشد، بعد از ترکیب اجزایی از این صور با اجزایی از صور دیگر چیزی بسازد. یعنی برای اینکه ما صنعت داشته باشیم اول باید چی داشته باشیم؟ علوم پایه. علوم پایه که جهان را می‌شناساند. حالا کشوری علوم پایه ندارد، فقط می‌سازد. چنین چیزی امکان داره؟ بله داره. اون چجور صنعتی میشه؟ صنعت مونتاژ بهش میگن. بله. اون صنعت نمیشه، اونو بهش میگن، این یکی ساخته اونو بهش میگن کپی، کپی پیست، از اون رو برداره بعد اینجا پیست کنه. داره صنعت نیمی اندیشیدن در ما بعد از طبیعه زتاست، این حرفا نیمی ساختن، نیم اولش اندیشیدن نیمی ساختن. بنابراین صورت هواپیما بر خود هواپیما مقدمه، مگه نه؟ بله، صورت هواپیما پخش در طبیعت، سازنده در ذهنش جمع می کنه از راه اندیشیدن،
همین صورت رو در ماده قابلش اعمال میکنه، پس صورتش مقدمه بر خودش. اصلا همه چیز صورتش بر خودش مقدمه در پیدایش، چه در پیدایش طبیعی چه در پیدایش صنعتی، همیشه صورت مقدمه. به این معناست که حالا میخوایم در جهان یک انسان پدید بیاد، پیدایش طبیعیه دیگه، انسان صنعتی نیست، درخت انسان، برای اینکه پدید بیاد از قبل باید چی باشه؟ انسان، انسان باشه، یعنی موجودی باشه که این صورت رو داره. بدون اینکه انسانی باشه انسان جدیدی پدید نمیاد. و این در طبیعت، در صنعت هم صورت باز مقدمه. صورت در ذهن کیه؟ سازنده. ذهن سازنده که از طبیعت میگیره. لذا ارسطو این جمله را نوشته در طبیعیات، نه در ذهن. نوشته اگر قرار بود طبیعت خانه بسازه، خانه بسازه، طبیعت خانه نمیسازه، مگه نه؟ خانه را بشر میسازه. گفت اگر قرار بود چطور طبیعت کوه میسازه، خانه هم بسازه، همینجوری میسازه، اینجوری میسازه که دو تا پنجره میگذاشت، یه سقف، دیوار، یه درن، در درش هم یه دونه جای شیشه میزد که نگاه کنه نزونجا. تقریبا چیزی شبیه همین میسازد اگر قرار بود. بنابراین صنعت یک چیز ابداعی نیست، صنعت ادامه طبیعی چیه؟ طبیعت. خیلی این فلسفه صنعت رو اگر یک فیلسوف دیگری پیدا کنید که قبل از ارسطو یا بعد از ارسطو به این قشنگی صنعت رو تفسیر کرده باشد، فلسفه صنعت ارسطو ماه ایراد ندارد. صنعت ادامه راه طبیعت، تا هر جا پیش برود دنباله طبیعت. چیزی کاملا نو بی ارتباط با طبیعت در صنعت پدید نمیاد. حالا فهمیدید چه جوریه فلسفه صنعتش؟ اینم یک مطلب. اسمت چیه؟ اسمت اینجا نیست؟ چرا؟ چه میگه؟ مهمان آمدی؟ اسمتو؟ آزاد آهان بعد بگو. پلش زیاده دانشگاه شاید بشتی؟ واقعا؟ چند تاست منزد؟ پس مسگری چجوری رفت آمد میکنه اونجا؟ اکان؟ تمام؟ من فکر کردم با فکر با سمن اول پراید خرید. میدونید چرا پرایدش رو؟ چون دید من سوار نمیشم. آره خوبه یا بده؟ گفت بیا بریم نهار بخوریم در فلانجا. گفتم من با پراید سوار نمیشم، میترسم، میترسم چرخش در بیاد ما اون معلم میشیم در هوا. یا تو نمیترسی؟ پس با سمن میاد، با پله نمیاد بالا. بله خوب خوب وجود دارد دیگه، من تا گیرم کسی چون جمع نکرده نمیتونم بساز، باقی وجود داره بسازه؟ نه نمیتونه بساز. باید اول در طبیعت مطالعه کنه و صور رو گرده هم بیاورد و یک چیز جدیدی، صورت جدیدی ترکیب کند در ذهنش، به یک صورت منسجمی برسد. و به عرض کردم و باید دقیقه صورت رسیدن به این معناست که ماده قابل اون رو هم چیه؟ تشخیص داده دیگه طرف. کسی که واقعا به صورت هواپیما رسیده میدونه که این رو باید از چی بسازه، مادهش رو تشخیص میده، شروع میکنه بسازه. چی؟ پویسیس، پویسیس ساختن، پویسیس بنابراین اون فن سر رو که ما ترجمه میکنیم آقای توکل، فن سر ترجمه میکنیم عنوان رسمیش از پویتیکه، فن علم ساختن، گیرم نه ساختن به اصطلاح خانه، ساختن داستان، رمان، نمازنامه، پویتیکه. امروز بهتر ترجمه میکنم، میگن نظریه ادبی. نه درسته، میگن نظریه ادبی، نمیگن فن شعر. فن شعر که میگیم یعنی فقط چگونه شعر به سرایی، نه. ارسطو که در اونجا میدونید خیلی چیزها رو بحث میکنه، اصلا اونجور که شواهد در دسته 5 قسمت اگر بود فن شعر، 3 قسمتش گم شد، وگرنه اونجا تراژدی، کمدی، نمایشنامه و همه چیز رو ساختنش رو به ما یاد داده. پویسیس یعنی ساختن. ولی در یونانی اگر بخواهن اشاره کنن مثلا به صنعت کشتی سازی، میگن تخنه کشتی سازی. متوجهی؟ نمیگن دیگه پویسیس، فن کشتی سازی تخنه میگن، اما کلن صنعت یعنی پویسیس، ساختن. پیدایش صنعتی ها نهر بید پیدایش صنعتی ها نه علم این علم این علم این از ذات هواپیما تکمیل میشه. بنابراین ارسطو معتقده. سوال خوبی میکنی، این در تلویزیون هر وقت کسی از کسی سوال کرد، اون که مهمان آمده میگه از قضا سوال خیلی به نکته خیلی خوبی، کلیشه است یه دونه، یادتون باشه. حالا منم به تو میگم از قضا به نکته خیلی خوبی اشاره کرد. آره، یعنی ذات هواپیما رو بهتر شناخته. خب، یعنی ذات همواره شناختنش کامل میشه، یک فرایند تکاملیه، یک فرایند تکاملیه، معلوم نمیشه به تهش رسیدیم یا نه از نظر ارسطو. متوجهی؟ نه با اشتباهه بله. معلوم نمیشه به خیلی این معرفت شناسی قشنگی، معلوم نمیشه به تهش رسیدیم یا نه، اجمالا عرض میکنم. ولی اگر در یک مرحله به علمی رسیدیم، این علم در مرحله خودش قاطعه. متوجهی؟ وقتی تونستیم بسازیم یعنی این اندازه خوب شناختیم. علم ما همیشه اجمالیه، یعنی کامل نیست. بنابراین صورت قابل اکتناه، یعنی کنهش رو درک کنیم نیست. این نظر معرفتی بعدن عرض خواهم کرد، البته چون تو پرسیدی به جوابش یه جواب معرفتی عرض کردم، الان نمخواستم این رو بگم. این را شیخ بهتر از هر کسی به زبان آورده، به زبان گفته الوقوف على حقیقت الاشیاء ليس في قدرت البشر. معناش رو فهمیدی؟ میدونی چرا؟ چون من ترکی میخوانم عربی رو، همه میخوانم. من الهیات یه جای الان تدریس میکنم، شفا میخوانم، شاگردا میگن معنیش رو فهمیدی، میگم غیره، میگن نفهمیدی، معلوم میشه من ترکی میخوانم. الوقوف على حقیقت الاشیاء ليس في قدرت البشر، جمله شیخ در چیز در تعلیقات، التعلیقات، کتاب التعلیقات. حقیقت هر چیزی رو بهش برسیم لیس فی قدرت البشر. مبناش چیه؟ مبناش همین نظریه صورت ارسطو. این یک مطلب با اون مطلب قبلی شد دوتا. اگر نمی گفتی الان برمی گشتن می گفتن. یعنی مطلب سیوم من همین تعریفه. متوجهی؟ پس بایستا الان میگم. اگر غیر از این سوال دارید بپرسید. زمان چی؟ بله نزدیک میشه. بله دیگه، بهتر اگر تونستیم بکنیم وضع موجود رو، یعنی نزدیک شدیم به صورت. بعد تا الان مثلا سمت، این دور شدن از صورته، ما ماشینه، مگه نه؟ یعنی نزدیک نشده که به حقیقت ماشین. توش آدم می نشیند و دنیا رو گم می کند. یعنی وقتی یک خط مستقیم بکشی از اون همسط سینه ماشین، یاد می رسه به اینجای راننده، مگه نه؟ آقا بدت نه آدم ماشینه تگست من می، من شوخی دارم می کنم. سمن یه جور واپس واپس رفتن در سمت دیگه، مگه نه؟ بله. حالا شعرم ما میگفتیم سمند سعادت شده یار تو، نمیدونم آدم خجالت میکشه براش. این پس اومخ این چیه مثلا؟ اونی که اینو ساخته چی بگه؟ اون که پیکان رو ساخته چی بگه؟ تو سمند رو ساختی؟ این ساختنه یا تو قبول نداری؟ نه این آقا تو قبول داری؟ به تو دارم نگاه میکنه. آره، یا سمند رو ساختن میدونی؟ بله. من با اون از آنسی که خدا شاهده میفرسته گاهی میام میگم کهنه ترین پیکانت رو باید بفرست که وقتی راه میره درش اینجور اینجور بکنه. بخوای سمند و نمیدونم چی و چی بفرستی، این روز منو تباه میکنه. یه ما پیکان کهنه بفرست، خیلی کن، بذار من در آرامش برم کارم رو، تدریسم رو بکنم. آره، اون راننده فکر میکنه سمند ساختنه، مگه نه؟ بنابراین پوز ساختن رو میده. من نمیتونم تحمل کنم، میگم تو نمیفهمی، این ساختن نیست، این واپس واپس خیر سرت به قول مولانا عقب عقب رفتنه. بله، ساختن ممکنه عقب عقب رفتن باشه، ممکنه جلو باختن واقعی رو به جلوست، رو به جلوست. واقعا تو ما هواپیمای قدیمی رو با امروزی مقایسه کنید، این یک ساختن رو به جلوست. شما گوشی های جدید رو نمیدونم شما ملاحظه کردید در سال 1373 این که پدید آمد چیز، این یه گوشی میدادن به آدم. بله دیدی اون؟ نه اون که اصلا بازار نبود آدم بگیره، خود مخابرات میداد یه دونه، نمیدونم یا شما دیدید در کسی یا خودتون. آره، یه چیزی به آدم میدادن. الان این 96 چقدر ظریفه، همه کار میکنه. این ساختن رو به جلوه، مگه نه؟ بله بله، ساختن اگر رو به جلو باشن یعنی این صورت رو بهتر شناخته. حالا یک نفرم مثلا چینم پیدا میشه این 96 میزنه، این ساختن رو به عقبه، کپی. هیچ کشوری پیشرفت نمی کند مگر ساختن از راه طبیعی، یعنی اول نیمی اندیشیدن، فناوری نیمی اندیشیدن، فناوری بدون اندیشیدن کپیه و نسخه برداری از ساختنهای دیگران فایده ندارد، واقعا فایده ندارد. ساختن اونیه مهندس بشینه پرسپکتیوها رو بکشه، طراحی کنه، آلیازش رو توضیح بده، متوجه، بعد بسازه. اینو بهش میگن ساختن، ساخت. ارسطو اینطوری میگه ساختن، میگه این ساختن ادامه طبیعته، برای اینکه عناصر اولیه‌اش از طبیعت گرفته شده، از راه اندیشه. نیمی اندیشیدنه یعنی این، از راه اندیشه، از عناصر. اما اون ساختن که الان بحثش رو میکنیم عقب عقب رفتن، این از طبیعت گرفته نشده، از صنعت کپی شده. از صنعت این ساختن نیست و هیچ امتیازی در این ساختن نیست. استکانهایی که فرانسه، من چون خودم شیمی خوندم میدونم چیکار میشه کرد با شیشه بشه صاف. اصلا من برای این کار در دانشگاه تبریز جایزه گرفتم در دانشگاه شیمی، چون فهمیدن چیکار باید بکنیم شیشه بشه بیرنگ، صاف بشه. استکانهای می ساختن سبز، این خیلی منو عذاب میداد که آخه استکان سبز واقعا چای توش بشه هیچ باطل فرانسوی ها قسم ما آدم نمیدونست چیکار میکنن. من مدت ها زحمت کشیدم فهمیدن در یک شرایط خاصی باید نیتروژن در دمای معینی به اون خمیر تزریق بشه، اگر درست تزریق بشه شیشه که ازش درست میشه میشه صاف. اینو من فهمیدم. بعد اینو تعمیم دادم به پلاستیک، نایلون. نایلون رو هم دیدم اگر به خمیرش نیتروژن چیز بشه تزریق بشه مثل آینه میشه، همون نایلون های شفاف که نخیر. شیشه بسازیم سبز، فرانسوی ها اونو بسازن ما شیشه بسازیم سبز، استکان درست کنیم همون شکل. اولا شکل قهد نیست مگه نه، همون شکل رو میزنه، همون طرح رو میزنه، بعد رنگ میزن سبز، اسمش رو میذاریم کابه، یعنی ایرانی ناب. این سنت نیست، حت نیست، حت اونیه که ارسطو توضیح میده. بذار تعریف رو بگم. نه نه بذارش با پس رفتن نیست، خیلی هم گوشیه بسیار شیک و درست. چه که گفتم واپس، گفتم اون که چین میزنه واپس رفتن سنت نیست. بذار در این میان ارسطو یک مطلب دیگری میگه، میگه این حرفا، این دوتا نکتهی که گفتیم حاصل این دوتا نکته میاد در چیزی جمع میشه که اسمش رو میذاریم تعریف شکل، هوریسموس در یونانی تعریف شکل. میگیم تعریف شکل چیه؟ میگیم آن چه ذات شی را برای ما بنمایاند، این میشه تعریف شکل. میگیم هواپیما تعریفش چیه؟ میگیم هواپیما عبارت از دست وسیله‌ای که فلان فلان، پنج صفحه مطلب میگیم، این میشه تعریف هواپیما. توجهی، این میشه تعریف هواپیما. میگیم یک مدت دیگر میگذرد، مشخصات دیگری بر هواپیما اضافه میشود برای هواپیما مثلا پرسرعت مدرن فلان اینا. تعریف ما میشه چند صفحه؟ هفت صفحه اضافه میشه مگه نه؟ تعریف عبارت هست از همه مشخصات شی به عنوان آن شی، این تعریف شی. سؤال، آیا میشه چیزی را از پیش تعریف کرد؟ بله. طبق این برداشت از تعریف، تعریف یک امر پیشینیه یا تعریف مبتنی بر شناخت و تجربه و غیره است؟ یعنی پسینیه، کدومه؟ پسینیه. برای ارسطو تعریف همیشه پسینیه، تعریف پیشینی نداره، متوجهی؟ بنابراین ارسطو از راه تعریف چیزی را میخواهد بشناساند یا چیزی را که شناخته میخواهد منسجم کند، کدومه؟ بله دومیه. آها، نه اینکه ارسطو میخواهد علم را نشسته از راه تعاریف پیش ببرد. تعاریف برای ارسطو حاصل علومند، نه مبنای علوم. یعنی علوم زحمت میکشند اشیا را میشناسند، بعد ما این رو میگیم تعریف این اینه، تعریف اون اونه، تعریف این اینه. هرچه مشخصات بر تعریف اضافه بشه یعنی اون شی را بیشتر شناخته ایم. پس چرا میگیم جنس و فصل؟ تعریف از جنس و فصل ساخته میشه. گفتن این که تعریف از جنس و فصل ساخته میشه به معنای خلاصه کردن اون هفت صفحه است، متوجهی؟ به معنای خلاصه کردن اون هفت صفحه است. یعنی میگیم انسان حیوان ناطقه توضیح چند صفحه است؟ هفت صفحه است مثلا، وگرنه چیزی با این دوتا کلمه شناخته نمیشه. بنابراین تعاریف ما که می آوریم در منطق همه تعریف های مشهوری هست به قول خود ارسطو، یعنی برای تعلیم و تربیته، تعریف حقیقی نیستن. اولا تعریف حقیقی هفتت هست، یعنی خیلی باید مشخصات بگی تا یک چیز تعریف بشه. تعریف یعنی شناساندن یک شی، و کسی میتونه این کار رو بکنه که خودش اون شی رو بشناس. ثانیاً وقتی در گفتگو و در منطق و در فلسفه میخوایم به چیزی اشاره کنیم، تعریفش رو مختصر میکنیم به جنس و فصل. بنابراین جنس و فصل یعنی بیان فلسفیش، یعنی جنس و فصل یعنی بیان کلیه مشخصات ذاتی شی که شی را آم میکند که هست. معلوم نیست چند تاست در هر مورد، باید کار کنیم بفهمیم. این تعریف بهتر شونده است به این معنا که میتونه روز به روز مشخصات بهتر و بیشتری در خود بگنجونه. انسان حیوان ناطقی از زمان ارسطو، علم انسان شناسی تجربی در زمان ارسطو چقدر بود؟ الان چقدره؟ بله، الان در مفهوم ناطق مفهومی از دی ان ای می آید یا نه؟ باید بیاید یا نه؟ باید بیاید، چون علم امروز ما نشون میده هر کس دی ان ای مختص به خودش رو دارد. طبیعی امروز، زیست شناسی امروز این رو به ما میگه. بنابراین اون ناطقی که قبلا میگفتیم میستادیم 10 تا ویژگی انسان را در خود داشت، امروز باید چند تا داشته باشه؟ 100 تا، چون ما انسان رو خیلی بیشتر شناختیم. پس ناطق مفهوم بسته ای نیست، کلوزد نیست، به اصطلاح اوپنه. همیشه میتوانیم این رو چکار کنیم؟ بهتر کنیم. و آقای توکلی بهتر یعنی این که مشخصات توضیحی بیشتری بیاوری که آن شی بودن شی را بهتر توضیح دهد. بهتر یعنی این، بدتر یعنی این. روز به روز تعداد مشخصاتی که برای شناختن شی می آوریم چی بشه؟ مبهم و کمتر و کلیتر. معیار روشن شد؟ معیار یعنی این، یعنی تو اگر امروز برای شناساندن انسان 10 تا مشخصه گفتی، بگی انسان موجودیست این و فردای مشخصه جدید پیدا کردی شد، یا پس تو انسان را بهتر شناختی، تعریفت کاملتر شده. در صنعت هم اینطوره دیگه. البته اگر نه، یه نفر پیدا شد 2 تا مشخصه از انسان بلده، اون معلومه اون شناخت او از انسان بدتره. پس اولا تعریف یک امر پسینیه. پسینیه یعنی چی؟ یعنی باید بریم مواجه بشیم با واقعیت که نمیشه انسان را بشینیم در اینجا برای کسی که شتر را ندیده، ببخشید اون حیوان مظلوم را ندیده، بگیم الاغ 2 نقطه عبارت هست از حیوان ناحق. میگیم ناحق چیه؟ مثلا این ندیده، این یارندی هستی؟ یارندی الاغ ندیده مثلا، هیچ وقت یارندی میگه آقا ناحق چی؟ میگه ناحق یعنی ارعر کننده. میگه آها فهمید، آه ندیده با، میگه آها فهم. مثلش میشه مثل کسی که کور بوده دوغ ندیده بوده، یعنی نخورده بوده دوغ. مفرض دیگه در عمرش از این روستا میرفتن به اون روستا، اینو در من برهان شفا آوردم، این داستان در تفسیر برهان شفا، کور گفته من تشنم، اونی که چشم داشته گفته الان میرسیم به اون ده، دوغ میگیرم میخوریم. این چسبیده به این که دوغ چیه، ندیده نخورده دیگه. گفته نمیدونی دوغ چیه؟ گفته نه. گفته دوغ مثل آبه، یه ذره ترشه، گیرم رنگ سفید. گفته سفید چیه؟ گفته سفید عبارت است از رنگ پر گو. گفته گو چیه؟ ایده هیچ جور نمیشه اینو دقت کنید، این داستان بسیار قشنگه، هیچ جور نمیشه اینو بفهمونه کسی. گفته گو یک حیوانیه، سر و گردنش این شکلیه، دست تو بده. آها گفته فهمیدم سفید چطوریه. خوبه بده؟ بده مگه نه؟ آدم دلش میگیره مگه نه؟ یعنی غیر ممکنه اون از سفید تصوری باشه، غیر ممکنه تصوری. من به تو خواهم گفت یک زنی میخواند خیلی اواخر، دستم کجا سر اینک میزد، زنی اینک میزد نابینا بود، شعر میخواند، اسمش یادم میشناسی؟ اصلا یه چنین آدم فضای حجم سبز تو در پلان پلان، این تصور نداره، مفهوم سازی کرده از سبز، تصوری نداره، مفهوم سازی شده برام. گفته این آقا سبز میدونی یعنی چه؟ یعنی من بشینم به تو تکیه بدم، یعنی من در کنار تو سبزم. بله هستم. یعنی اینا بهش میگن سبز، سبزینه نه واقعا سبزینه، تو به من تکیه بدی این سبزه. بله یا سبز اونیه که خانم شریفی پوشیده. ما مفهوم سازی کردیم، بعدن توصیه در مفهوم دادیم، گفتیم هر وقت تو به من بخندی یعنی وجود سبزه، مگه نه؟ بله مثلا دیگه مفهوم سازی کردیم، چون اون چه میفهمه از سبز؟ اون نمیشه تعریف مثل اونه، پیشا پیش نمیشه تعریف کرد. اولاغ را با گفتن حیوان ناهق نمیشه فهمید چی، باید بار بزنی ببری، زیادم بزنی بی انصافانه، خسته بشه در سر بالایی، هر چه بزنی نره، متوجهی؟ یه ویژگی اولاغ اونجا کشف میشه که بله نه واقعا همینه خداش. یعنی اگر خسته شد عالم را جزر سویلم نمیتونه تکان بده، این یه ویژگی اولاغ. پس اولاغ حیوانیست که اگر خسته شد بیش از اندازه و تشنه شد به سختی حرکت میکنه، حتی تا اون مرز مرگم میره. واقعا همینه، من روستایی رو دیدم چون این نرفته در زمستان خسته شده، کجا این اولاغ هم بدشانس بود، درست روی پل هرچه تکان داده نرفته، ما اومدیم کمک کردیم نه. من گفتم آقا بارشو باز کن، بی انصافی که اینقدر بار میزنن هوا میندو تو، بارشو باز کردیم لج کرد نرفت، متوجهی؟ من غافل شدم، رفیقم غافل، چون ماشین ما خودش گیر کرد، غافل شدیم، دیدیم این اعصابش داغون شد، این روستای آمد اقل هل داد تو رودخونه اولاغ رو، رودخونه هم یخ پر آب سردی، وقتی هل داد خودش از اون ور رفت پایین، اینو یه جورای کشید بیرون، خیلی سرد بود، اصلا اون خودش هم نمرد، من تجربه خدا شاهد آمد خیلی سرحال اولاغ، آمد بیرون خیلی سرحال، بار رو زد راه افتاد رفت. خب این دویومه ویژگی اولاغ، توجهی؟ چی؟ پس اولاغ دو نقطه، حیوانیست اگر خسته بشه فلان فلان، و اگر ناگهان صاحبش عصبانی بشه و اونو در اینا جز به تعریف اونه، باید گنجانده بشه در تعریف، متوجهی؟ چند تا ویژگی میتونه داشته باشه؟ چه طول میکشه ما همه این ویژگی اولاغ؟ اصلا کی میتونیم بفهمیم اولاغ اینه ولا غیر؟ ارسطو همینه میگه، این یک فرایند تکاملیست، تعریف یک فرایند پسینی و تکاملیست. باید بتونید دیگه توضیح بدید خودتون یعنی چه؟ ماشو همه چی؟ نه حتی خدا، خدا هم اون اندازه که کوشش عقلانی ما برای ما میشناسانه جزء تعریف اونه. متوجه او قولم همینطور، اما ما نمیتونیم بگیم همینه ولاغه، بگیم این اندازه ما تونستیم برای اون مشخصات پیدا همین دیه؟ دیگه این در سطح این دوستان ما نیست، من چیزی نمید. این تعریف تحلیلیه یا نه؟ نه تحلیلیه یا نه، تو بگو تحلیل تو ببین، توضیح نده تحلیلیه یا نه. به نظر پس غربی ها تعریف را یه جور دیگه میفهمن، ارسطویی نمیفهمن، میگن تعریف تحلیلیه، تاوتولوژیه، نمیدونن چی جور. اینها رو باید برید روش فکر کنید، این مفاهیمی که گفتم. اینها بعدن ببین اینجور سوال ها پیش میاد که پس تعریف تحلیلی نیست. من دیگه به شما نگفتم، گفتم قاطی نشه با یک حرفای جدید اینها. تعریف حالا چون این اسم و تعریف یک امر ترکیبیه، یعنی باید جز جز از اینجا برداریم از واقعیت بچسبونیم به هم تا معلوم بشه انسان چیه، دیوار چیه، اتومبیل چیه، هواپیما چیه. این تحلیلی نمیشه. بله بعد از این که من یاد گرفتم دیوار چیه، میشینم اینجا به جای همه اون ویژگی ها میگم دیوار، این تحلیلی نمیشه، ذاتش ترکیبی. لذا بنده معتقدم قضیه تحلیلی وجود نداره، حزب محض قضیه تحلیلی. اما شما البته برای شما نمیگم، چون این برادرمون پرسید منم اشاره کردم. این که قضیه تحلیلی چرا وجود ندارد در کتابم مابعد الطبیعه توضیح داده. همین ای مابعد الطبیعه، بله کجا نیست؟ یعنی آقای دکتر غفاری هم ندارد در انتشارات حکمت؟ نمیدونه داره یا نمیخواد بده. آره کتاب همه میخواید چکار؟ خود منو میبینی مگه نه؟ بله غرض اینه که این سه تا مطلبی که امروز گفتم باور کنید از شاهکارهای ارسطوست، و من اگر فرصت داشته باشم هر روز از شاهکارهای ارسطو بلدم بگم. ارسطو یک چنین فیلسوفیه، یک فیلسوف بنیادی که همه چیزش فرق میکنه. غربی ها الان میگن نه این تحلیلیه، میگه آقا تحلیلی چیه؟ میگه بچه اید شما نشسته مگه میشه چیزی رو قبول؟ بله یه مدت گذشت دیگه، فایدهش چیه؟ یک دوره جهالت طولانی. Thank you.